أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سؤال دوم، آیا این علم اصولی که الان، یعنی به نحو القضیه الخارجیه، ما این رو که بیان کردیم به نحو القضیه الحقیقیه بود، آیا این علم اصول فقهی که الان تو حوزه‌های علمیه ما واقعا این کار برد و دارد یا ندارد؟ الجواب دو جمله یا سه جمله برای شما من نقل بکنم، حالا بعضیاشو نمیشه، بعضیاشو نقل میکنم. جمله اولیه، جمله ایش که شهید صدر این رو بنده از درسشون نوشتم، تعبیر ایشون این بود: ان علم الاصول، نه علم اصول قضیه حقیقیه، علم اصول قضیه خارجی، یعنی همین که الان متعارفه، ان علم الاصول طغى في حوزاتنا، ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، طغى ثم طغى ثم طغى حتى اني اخشى ان يقضي على علم الفقه. که همین طور داره میشه الان. شما الان میبینید اهتمام طلبه تو حوزه به علم اصول چند برابره چیه؟ فقه. الان طغیان کرده. اساسا الان مدار فقیه یا مدار اصولیه. لذا با اینکه بینی و بینا علم اصول علم عالیه، مقدماتیه، ولكنه الان از طریقیت رفته به موضوعیت، از عالی بودن رفته به چی؟ ها؟ موضوعیت. به خودش جایگاه گرفت، خودش هدف شده. احسنتم، با اینکه طریقه. این مشکل اول ما این طوری. لذا بنده معتقدم خیلی از این مسائلی که الان در علم اصول فقه قضیه خارجی مطرح میشه هیچ ربطی به علم استنباط فقهی ندارد و عمر را گذرون در آن تضییع العمر، بل اشکال شرعی هم داره، چون شما داره حق الامام رو میخونی که خدمت کنه چی؟ به معارف. هیچ خدمتی به معارف نداره، هیچ خدمتی ندارد. لزام الان خیلی بزرگان استعمال میخواد. الان برید ببینید، ببینید خیلی از مسائل را اخیراً تو علم الاصول داره حذف میکنه. یعنی من نمیخوام اسم ببرم، کما اینکه توافقم این شد، اصلا تعریف علم الاصول حذف کردن، بحث نمیدونم صحیح و عام رو حذف کردن، اصلا شروع کردن از اوامر. چرا؟ چون میبینن آه اینا رو ما احتیاج داریم، ولیکن بینی و بین الله نه به اون قلیزی که الان تو حوزه های علمیه. اینطور نیست که ما که نمیگیم نفهمیم، نه، ولیکن بینی و بین الله شما 10 سال یا 5 سال یا 6 سال بمونید در مقدمه واجب، کما اینکه الان شده واقعا و نمیرسید، کما نرسیدید، کما اینکه در نمیرسید. و الا دوره هایی که استادمون آقای خویی اصول بینی و بینا، همین بزرگانی که الان دوره های 20 سال و 25 سال و 17 سال و 15 سال میگن، دوره ها 6 سال بوده، همین آقای اونو تربیت کرد. ما هم ببینید تورمی، توخمی، طغیانی، اونم چی؟ تو اون مسائلی که به درد نمیخورد، به درد نمیخورد. یک بار مسائلیه که بینی و بین الله اقتضاء موضوعات جدید اقتضاء کرده وارد علم اصول بشه، بله اونا رو باید بحث کرد. یعنی الان به طور کلی برای شما بگم خیلی از مباحثی که الان در علم اصول فقه داره مطرح میشه، اینها مربوط به علوم دیگرانه، به علوم ما مربوط نیست، یعنی به علم اصول فقه مربوط نیست. مثلا در فقه اللغه ما خیلی از مثلا معنای حرفی مال فقه اللغه است، مال علم اصول فقه نیست. حسن و قبح عقلی که شما یک بحث مفصلی بعد تو مباحث قاطع دارید اونجا، این چه ربطی داره به علم اصول فقه؟ این مباحث چیه؟ کلامه. چه ربطی به ما داره؟ حجیت قاطع این مسئله مربوط به تئوریه، به نظریه المعرفه است، چه ربطی به علم اصول فقه داره؟ لذا شما الان یکی از مهمترین مشکلات علم اصول به نحو القضیه خارجی ما اصول موضوع است توش. یعنی این مسئله مربوط به علم الکلام، این مسئله مربوط به فقه اللغه، این مسئله مربوط به عرفه، این مسئله اینا رم چون اونجا یا آقایون نرفتن بحث کنن یا بحث دقیق نشده، هی به طور استطرادی چی آمده؟ وارد علم اصول ما شد. هی داره علم اصول چی باید میشه؟ هی گسترده میشه، هی تورم پیدا میکنه. پس ما اینا باید با چی کار کنیم؟ لذا ما تو بحث قطع امون تو کتاب قطع اونجا بیان کردیم، گفتیم اساسا علم اصول فقه علم به معنای اصطلاحی نیست. چرا؟ چون علم به معنای اصطلاحی یک موضوعی دارد، یک محمولات ذاتی اون موضوع. ما تو علم اصول فقه همون 100 تا موضوع داریم. بعضی از موضوعاتش مربوط به عرفه، بعضی هاش مربوط به سیر عقلاست، بعضی هاش مربوط به عقله، بعضی هاش مربوط به نقله، بعضی هاش مربوط به آگه. پس موضوع واحدی شما دارید؟ پس دیگه محمولات ذاتی هم ندارید. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه شما تو این علم اصول فقه با کدوم روش مسائلشو میخواید تحقیق کنید؟ با کدوم روش؟ مسئله فلسفی است، باید روش چی باشه؟ عقلی. مسئله عرفی؟ مسئله نقلی؟ درسته؟ ولکنه چون اینها روش ها از هم جدا نشده، با یساق کل مسائل علم مساق واحد. شما برید الان محقق اصفهانی رو نگاه کنید، ببینید آقا کل مسائل از اول تا آخر حتی عقد الفضول هم با مبانی فلسفه میخواد درستش کنه با یک چوب. احسن من گفتم مساق واحد، جمله نمیخواستم بگم. ببینید الان شما الان حاشیه محقق اصفهانی رو، کمپانی رو، بر مکاسب بینک و بین الله میبینید داره فقه میخونید یا فلسفه میخونید. این مبانی مال مسائل فلسفیه، این آقا داره تطبیق میکنه کجا؟ بر فقه. با اینکه فقه باید با چه روش مسائلش حل بشه؟ با مسائل عرفی و عقلایی یا با مسائل آقا شرط متأخر محاله. بابا والله منم میدونم شرط متأخر محاله، ولیکن شرط متأخر کجا محاله؟ در مسائل تکوینی. چون اگر این مشروط شرطی داشته باشه، خب شما میدونید آقا اگر مقتضا به وجود بیاد باید مقتضی شرط عدم مانع باشه. میتونه مقتضا به وجود بیاد و شرط نباشه، میشه آقا؟ خب این از نظر فلسفی خیلی منطقی آقا. اما آقا در مسائل اعتباری که امروز من اینو جعل میکنم، فردا اونم چیکار میکنم؟ رفع میکنم. من نمیتوانم آقا بگم آقا این روزت امروز درسته به شرطی اینکه غسل بکنه شب دومش نه شب اولش. اینو حق دارم یا ندارم؟ چه اشکالی داره؟ لکن شما الان در اصول ما نگاه میکنید آقا شرط متأخر جایزه یا نه؟ هی مجبورن شرط متأخر رو یا مقارن کنن یا مقدم کنن. هی اصول چی میشه؟ هی یتورم آقا، هی بزرگ میشه. من یادم یکی از اساتیدمون آقا خیلی جالب، لعله 3 ماه یا 4 ماه ما تو این قاعده موندیم، تو قاعده لا تعاد. حالا اشکال کجا بود؟ اشکال آقا لا تعاد میگه آقا این صلات چند جزء داره؟ فرکن 20 جزء داره. لا تعاد میگه اگر این 5 جزء رکنش محفوظ باشه نماز هست یا نیست؟ میگه بله. لا تعاد الصلاه الا من 5. اگر اینها نبود این مرکب از اعتبار ساقط میشه. درسته؟ سوال اینجوری ما یه قاعده فلسفی داریم ما. قاعده فلسفی چی میگه؟ مرکبی اگر هر جزئیش ساقط بشه کل مرکب چی میشه؟ خب این نماز چرا فقط این پنج تا این مرکب رو ساقط میکنه، اون اجزاء دیگر اگر از بین رفت چرا عنوان الصلاة باقی میمونه؟ خب این مرکب یبقا با اینکه بعض اجزای چی شو؟ پس این پنج جز فقط مرکب رو از اعتبار میاندازه، اما اون جزء ششم اگر از بین رفت دیگه نماز رو، عنوان نماز رو از بین میبره یا نمیبره؟ نمیبره دیگه، درسته؟ خب چطور جمع میشه با قاعده المرکب یسقط بسقوط احد اجزایها؟ آقا چهار ماه. حالا کسی نیست به این آقا بگه آقا این قاعده در امور تکوینی ربطی به امور اعتباری، این بیاد معتبر، آقا معتبر گفته آقا من اعتبار کردم این عنوان، عنوان الصلا اینه، اگر همه اینها بره این فقط باشه، اینو اینو این باشه کافیه که عنوان الصلا من بگم آقا مجزی امتثال حاصل شد. چند مثلا میخوای برات بگم الان تو اصول ما، اگر نگاه کنید آقا چیزی از اون، لذا این رو آیه سبزواری آقا تو مهذب الاحکامش این رو رعایت کرد. اصول چقدر نوشت برش من دیدید یا نه؟ اصولش خوشم میاد ببینید کل اصولش آقا 600 صفحه،
همون میشه
ولیکن با دقتی بالاتر، چون مبانی و اصولی چی؟ خیلی از من میگه چه ربطی به اینجا داره، چه ربطی به اینجا داره، چه ربطی به اینجا داره، چه ربطی به اینجا داره. حالا متوجهید؟ ببین دو جلد 300 صفحه مهذب، نه مهذب، ببخشید آقا تهذیب الاصول، من اشتباه کردم، یا مهذب بحشان تهذیب الاصول، آقا تهذیب الاصول 2 جلد 300 صفحه برید نگاه ببینید. آقا این کجا در میاد با بنده الان؟ خودتون به شما بگم آقا با بنده الان میگید آقا، خودتون میگم نه آقا منم تو همین حوزم الان موسوعه اصولی نویسم، آقا 20 جلد داره تا چاپ میشه. خب این چیه اون چیه؟ آقا بین و بین تو حوزه متعارف، ولیکن رو احتیاج دارین؟ نه آقا خیلی چیزاش احتیاج نداریم. این یک مطلب. مطلب دوم، پس به نحو القضیه الخارجی علم اصول ما خیلی جهاش به درد نمیخوره. استثمن ذاورمن، لابد این مثال رو شنیدید. آقا نگاش میکنید ببینید آقا خیلی چاقه، نه چاق نیست این، آقا چیه؟ ورم کرده. استثمن ذاورمن، چاق نیست، فربه نیست، با محتوا نیست، لکن چی شد آقا؟ ورم کرده، تورم آقا، توخم پیدا کرده به زبان اقتصادی. پس از یک جهت این علم اصول به نحوه قضیه خارجیه ما خیلی چی؟ چیزایی هست تورم پیدا. الان بیام در نواقصش بریم اون جهتشو، یعنی این جهت زیادشو بیان کردیم، میخوام برم تو جهت ناقصش. آقا یک مشکل اصلی کلیدی روشی و منهجی تو این علم الاصول ما هست که واقعا مثل سرطان، مثل خوره این رو از بین داره میبره، و اون اینه، اونهایی که آمدن این علم الاصول را مبانیشو وضع کردن، الان من نمیخوام وارد بشم که این علم الاصولی که دست ما هست آیا این از تأسیس علمای امامی است یا از جای دیگری به ما رسیده. به طور اجمال به شما بگم و ادعام، نه فقط ادعا میکنم، برید مطالعه بکنید، شما کتاب و رساله شافعی رو برید مطالعه بکنید و کتاب المستصفای غزالی رو برید مطالعه کنید، ببینید از اصول ما که رسید به آقای مفید و به توصیه و ما بعده ما چقدر برای ما میمونه. که ببینید اساسش، حالا میگید پس حرف اخباریون درسته، حالا خدمت اخباریون هم میرسیم که مشکل اخباریون چیه. بلا خیلی از اشکالات اخباریون بر اصولیون، بر اصولیین چیه وارده، یکی از همین اشکالات این بال، این حرفا مال آقایون نبوده، از جای دیگری بوده، اونم چی؟ در قرن دوم. ما تازه کتابای اصولیمون قرن چهارم و پنجمه، سه قرن اونا کار کرده بودن، سه قرن. چرا؟ چون احتیاج پیدا کردن، احتیاج پیدا کردن. آقا ما هم کتابای اصولی داریم، خب برید بیارید برام ببینیم چیه این کتابای اصولیشون. لذا حالا من اون مسئله نمیخوام وارد بشم، اونی که واضع علم اصول بوده، حالا از اهل سنت بوده یا اهل شیعت بود، شیعه بوده، افق فکریش این بوده که چه منطقی، چه مبانی اصولی درست کنه برای استنباط مسائل فقهی. تو ذهنش این نبوده که من میخوام یک اصولی، یک علم اصولی درست کنم کل معارف دین رو استنباط کنم، چون دین که فقط فقه که نیست، فقه اصغر که نیست، فقه اکبر هم هست یا نیست؟ بله. اخلاق هم هست یا نیست؟ تاریخ هم هست یا نیست؟ سیره اهل بیت هست یا نیست؟ ده ها عنوان دیگر هم هست، اینها روش میخواد برای استنباط یا نه؟ چون ما میدانیم دیگه تو این روایاتی که دست ما هست اونجا تقطیع شده، نقل به معنا شده، تقیه توش هست، بعضی روایات ضایع شده، از اصول 400 امون فقط 16 تاش به ما رسیده، نمیدونم وضع و اسرائیلیات وارد شده، دروغ توش بوده، غلات توش رو اینا بوده یا نبوده؟ آقا ما با چه روش هایی اینها را از هم جدا کنیم بدونیم این صادر، این غیر صادر؟ اینو با چه روش؟ این دیگه منطقی میخواد، روش میخواد. این روش رو باید کجا ما بحث کنیم؟ اینا تو مال سنده، این بحث سنده، ما الان در بحث مضمون میکنیم، چون امکان داره سند درست باشه. الذی جعل الروایه جعل له سندن، اصلا در تاریخ قرن دوم و سوم و چهارم هیئت‌های متخصص بودن برای جعل اسانید اعلایی برای روایت. تو کتاب‌ها برید مطالعه کنید، میگفته آقا شما اگر میخواید سندی برای شما بذارم، سندی، حالا مثال برای شما بذارم، سندی باشه مثل سند صحیح البخاری، آقا 10,000 درهم. سندی میخواید مثل مسند احمد، آقا 2,000 درهم. لذا بزرگان وضاعین که روایت وضع می کردن، اینها می مدن می گفتن آها یه سند اعلایی می خواهد، می گفت 5,000 درهم. خب اینهایم وضاعینم آقا اهل الصلاح و التقا بودن ها، اینا گمون نکنی همه اینا می خواستن دین را خراب کنن، نه 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 نه، ابدا ابدا. آقا در اول صحیح مسلم میگه اک اکثر الكذابین من اهل الصلاح والتقوى، اکثر نه کثیر، اکثر الكذابین چیه نه، اکثر الكذابین والوضاعین هم اهل الصلاح والتقوى. خب آقا این تناقض، آقا ام وضاع ام اهل الصلاح؟ ها چون اینها از روایات من کذب علی فلیتبوأ مقعده من النار نفهمیدن هر دروغی را، گفتن اون دروغی که به ضرر دین باشه اما به نفع منفعت دین باشه، به نفع دین اینه. این تئوری کامل اصلا بزرگانی داره برای خودش. لزام تو شما تو مقدمه کتاب الموضوعات ابن الجوزی برید حدودا 200 صفحه در بحث موضوعات بحث کرده که وضاعین کی بودن اینا، اصلا آدم های بزرگانی بودن. میگن رأینا ان الناس انشغلوا بفروع ابی حنیفه فلکه نرجع القرآن وضعنا الاجر والثواب لمن قرأ سورته کم. مشکل اصلی علم اصول ما اساساً طرح‌ریزی شد که برای کتاب و صلات استنباط بشه. اما روایات تفسیر اگر اختلاف پیدا کرد، تعارض پیدا کرد، با چه مبنا اونا رو حل کنیم؟ چی دور حل میکنی جون؟ روایات تفسیری؟ نمیشه. چرا؟ چون تو اینجا شما تو قواعد جمع عرفی داری، تو روایات تفسیر که اینجا جمع عرفی نمیشه که. اینجا میتونید آقا یکی داله بل وجوبه، یکی داره بر اباحه، میگی باید حملش میکنیم چی؟ بر استحباب. یکی داره آیه رو اینطور تفسیر میکنه، یکی اونطور تفسیر میکنه، میگن جبر عرفی که نمیتونه. در تفسیر که شما نمیتونید تفسیر اطلاق و تقیید قائل بشی. در مسائل اعتقادی که روایات تجسیم و غیر تجسیم داره که نمیتونید جمع عرفی کنید. پس ده ها مبانی اصولی قابل اجرا هست تو روایات تفسیری یا نیست؟ نیست. در روایات اعتقادی هست یا نیست؟ نیست. در روایات اخلاقی ما صدها روایت عزلت بگیرید. چقدر روایت داریم آقا عزلت؟ که الان یکی از مهمترین مبانی عرفان عملی آقا چیه؟ ها؟ عزلته. خب این اساسش کجاست؟ روایات ها. خب روایات دیگری هم داره، اهتمام به اجتماع و خدمت مردم، جمع عرفی بکنی، خب جگار کنید. پس ببینید آقا این علم اصول متعارف ما طرح‌ریزی نشده که ما از اون استفاده کنیم در تو مسائل تفسیریمون، در مسائل تاریخیمون، در مسائل اعتقادیمون، در مسائل اخلاقیمون. اونها موند بی کلا. یعنی چی؟ یعنی روش تحقیق و استنباط داره یا نداره؟ تو مسائل اعتقادی روش نداره. چی شد نتیجه؟ نتیجه جناب عالی اصول کافی رو میگیری یا بحار رو میگیری، با همه روایات موضوعه و دروغش و لا اصل راه میرید منبر، آقا رو منبر، آقا روایات رو از بحار میخونی، آقا فرهنگ مردم رو بر اساس روایات لا اصل راه چیکار میکنید؟ تشکیل میدید. یه کسی هم به شما اعتراض نمیکنه. اگر برید بگید آقا طاهره یا نجس اهل کتاب، زود جلوتو میگیرن، میگن نظر کیه؟ اما تو مسائل اعتقادی کسی نظرتو میپرسه این مال کی آقا؟ یا خودت هرچی آقا با مزاج جور در اومده می روایت میخونی برای با مزاج جور در اومده می روایات سیاسی رو میخونی. اگر مؤید ولایت فقیه هستید میرید اون روایاتی رو میخونی که داله بر حکومت و امامت و سیاست. اگر ضد ولایت فقیه یا مخالف این یا مخلد اون کسایی که معتقد ولایت، میرید اون روایات آقا کل رایت قبل رایت قائمین اینا رو میخونید برای مدون. تموش. هیچ کیم به شما اعتراضم نمیکنه. چرا؟ چون ربطی به فقه نداره، به مسائل فقهی نداره. اما تو مسائل فقهی اگه یه چیزی بگی همون وسط مجلس مردم پا میشن میگن آقا این نظر کیه، نظر کیه شما داره میگید. اما تو مسائل اعتقادی که شما از شما سوال میکنه، لذا کل خطبای ما شدن علمای العقائد. آقا هر کی برای خودش چی میخواد بگه، یک آقا بلبشوی فوضای لا اول ولا آخر له تو عقائد داریم، تو اخلاق داریم، ما تو تاریخ داریم. ما مردم آقا میان گوش میکنن آقای مطهری کتاب قضیه حسینی میزه، چی آقا؟ حماسه حسینی میزه. 80-90 درصد این تاریخ که رو منبرا میگم چیکار میکنه؟ زیر سوال میبره، درسته؟ مردم میمونن آقا. نتیجتا خب ایشون هم آقا والله بالله ضد امام حسین نبوده، خب لگه اینا رو نوشت. جناب عالی هم میرید منبر آقا از اسرار شهاده دربندی میخونه، تموم شد. کدوم حقا؟ این مردم بیچاره هر روز هر منبری میره یه چیزی بخورده این بیچاره ها میره. همه رو باید قبول کنه از شما، قبول هم نکنه میگه میره جهنم. سوال بنده اینه کی باید این مسائل رو، چون ما میگیم آقا علم الاصول لاستنباط المعارف الدینیه است لا معارف فقهیه است. ولكن آقایون قبول نداره بری بگی آقا علم اصول برای تفسیر کافی نیست، موافق نیستم با شما. میگن آقا این علم کافیه برای جمیع علوم. با اینکه واقعا این علم الاصول قضیه خارجی ما این قدرت رو داره یا نداره؟ نداره آقا، چون اصلا افق اونی واضعینش این نبوده. حالا بیایم کجا؟ این سوال جناب عالی. کمبود علم اصول فقه قضیه خارجیه در همین محور چی؟ استنباط احکام. احسن جزاک الله. اینم آقا چند تا مرض آقا این مرضهایی که من داره میگم مرضهای سرطانیز ها، یعنی اینطور نیست که آقا با آسونی بشه اینا را از... یعنی سیستماتیکه، یعنی هیکلیت کل علم اصول باید به هم بریزی که بتونید اصلاحش کنید. اینطور نیست که شما بگید خب یه مسئله را اضافه میکنیم، این حل نمیشه. یعنی کل سیستم رو باید به هم بریزید و از نو طرح‌ریزیش کنید. متوجه چی میخوام بگم؟ ها لذا شما ببینید الان اون اشکال اولی که من گفتم برای باقی العلوم شما نمیتونید آقا بگید خب یه مسئله اضافه میکنیم. مسئله نیست، چون اونجا اساسا طرح ریزی شده آقا در تعارض روایات. ما چیکار میکنیم؟ ما تعارض روایات یا آقا جمع عرفی میکنیم. حالا این جمع عرفی یا عام و خاصه، یا مطلق و مقید، یا حاکم محکومه، یا وارد و مورود، از این کارا میکنید. اصلا اینا راهی نداره تو مسائل اخلاقی، راهی نداره تو مسائل تاریخی، چه اطلاق و تقییدی آقا. لذا حل نمیشه به اضافه یک مسئله. این سیستم رو باید چیکار کنیم؟ عوض کنیم. احسن جزاکم الله خیر. یعنی این به درد میخوره برای یک زمانی، یک مرحله‌ای، ولیکن دیگه الان کافی نیست.